به نام پروردگار متعال و سلام به شما بندگان خوب خدا. میگم اگر به جای این که بگیم دیوار موش داره، موشم گوش داره، بگیم عالم محضر خداست، اون وقت نسلی از ما متولد میشه که به جای توجه کردن و مراقبت از حرف مردم، مراقب نظر خداوند نسبت به ماست. میدونیم چیه؟ قصه از اونجایی تلخ شد که ما به همدیگه با عصبانیت رو کردیم و گفتیم بچه و خونه و ماشین رو ول کردی به امان خدا. یعنی چی؟ یعنی امان خدا شد مظهر ناامنی. باید این رو بدونیم که امان خدا امن‌ترین جای دنیاست. با قرار امروز همراه باشید. درود بر شما خوبان، حجت الاسلام و المسلمین. حاج آقای وحیدی امروز در استودیو قرار حاضر هستن تا با هم گفتگو کنیم در خصوص مباحث دینی. حاج آقا سلام، حال احوالتون چطور؟
علیکم السلام و رحمت الله.
با حضور شما در برنامه قرار تلاش کردیم که تا به امروز صحبت کنیم در خصوص سعی و تلاش مؤمنانه. مباحث زیادی رو مطرح کردیم، به مؤلفه‌های مختلف پرداختیم. خوبه که حاج آقا امروز به مؤلفه خوشبینی و داشتن نگاه مثبت در سعی و تلاش بپردازیم.
بله، یکی از مهمترین عناصر سعی مؤمنانه سعی همراه با خوشبینیه. مؤمن همیشه اهل حسن ظن، اهل تحلیل های مثبته. در جریان سعی معروف تاریخ که سعی حضرت هاجر سلام الله علیها است، خیلی جالبه، ایشون بعد از اون همه دویدن در اون سرزمین سخت و طاقت فرسای مکه که زمین ها پر از صخره‌های برنده است و هیچ آبی برای نوشیدن، هیچ غذایی برای خوردن وجود نداشت، ایشون بعد از اینکه 7 بار اون مسیر طولانی بین صفا و مروه رو سعی میکنه، هیچ جایی در تاریخ گزارش بدبینی از ایشون نقل نشده، بلکه در همه این امور و در همه این مراحل اون نگاه مثبت و حسن ظن به تقدیر الهی و بدبینی نکردن، بد ندیدن در رفتار ایشون مشهوده. حالا تو روایاتی که جریان سعی حضرت هاجر سلام الله علیها رو نقل میکنن که این شد نماد سعی در دین و همه مأمور شدن کار ایشون رو به صورت نمادین تکرار بکنن تا تو زندگیشون این سعی رو به جریان بندازن. داره که جبرئیل امین بر ایشون متمثل شد و از ایشون سوال کرد که شما اینجا چه میکنید؟ شما کی هستید اینجا چه میکنید؟ تو معرفی خودش رو اینجوری معرفی میکنه، میگه من کنیز پیامبر الهی هستم، من مادر فرزند ابراهیم هستم. میگه شما رو ابراهیم به هوای کی اینجا گذاشته؟ میگه به هوای خوب کسی واگذار کرده ما رو، ما رو رها کرده به تدبیر الهی و تقدیر الهی. و هیچ جا شکایت از ایشون نقل نمیشه، بدبینی از ایشون نقل نمیشه. بد دیدن توی قاموس سعی مؤمنانه تعریف نشده. مؤمن هیچ وقت بدبینانه تلاش نمیکنه، همیشه خوشبینه. اصلا بدبینی با محبت ناسازگاره. ببینید، میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. بد دیدن آلودگیه. مؤمن این که عاشقانه و با محبت تلاش میکنه، اتفاقاتی که براش رخ میده رو بد تحلیل نمیکنه. این جریان معروفی که حالا باز اینا نمادینه ولی خیلی جالبه، خیلی گویاست، خیلی کلید واژه است، زد ظرف مجنون و شکست. کاسه‌ای که این آورده بود آش بگیره زد شکست. خب حالا اگه ما باشیم شروع میکنیم آخه تو با من چه لجی داری، با من چه درگیری داری، چرا حرفای منو گوش نمیدی، چرا به من بی‌مهری میکنی، بی‌محلی میکنی. به جای همه این تحلیل های بدبینانه میگه که اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بود. یعنی نگاهش نگاه قشنگیه، نگاهش خوشبینان است. البته توضیح عرض خواهیم کرد که خوشبینی به معنای این که من واقع بین نباشم نیست. اینجا خوشبینی به معنای خیال بافی نیست، خوشبینی به معنای الکی خوش بودن نیست، به معنای امید واهی دادن و خود رو الکی خوشحال کردن نیست. اتفاقا خوشبینی در اینجا کاملا واقع بینان است. یعنی اگر ما واقع بین باشیم خوشبین خواهیم بود. در دین خیلی روی نگاه و نگرش انسان به اتفاقات زندگیش خیلی روی این تأکید شده. یک بزرگواری از علما میگفت که من یه وقتی کتابی نوشته، ایشون تو مقدمه اون کتاب من اینو دیدم، نوشته بود که من یه وقتی فکر میکردم حسن ظن به خدا و خوشبین بودن به خدا یکی از لوازم و یکی از ابزارهای مورد نیاز در سلوک به سمت خداست و چیز خوبیه، منطقه ضروری و رکن سلوک نیست. میگفت بعدها به این نتیجه رسیدم که اصلا همه سلوک تو همین حسن ظن است، همه حرکت به سمت خدا تو این نگاه خوب به خدا داشتنه. شما ببینید ایمان که اینقدر تو قرآن روش تأکید میشه، آمنو و عملو الصالحات، آمنو و عملو الصالحات، ایمان یعنی حسن ظن به خدا، تصدیق یعنی حسن ظن به خدا، تکذیب مقابل تصدیقه. یعنی شما اگر تصدیق نکنید، اگر خدا را صادق ندانید، به خداوند خوشبین نباشید، دچار چی میشید؟ دچار تکذیب میشید. اولین اشتباه بشر بدبینی به خدا بود. جریان آدم و حوا سلام الله علیه ما رو هممون شنیدیم. ببینید پروژه اصلی شیطان برای منحرف کردن بشر از بدبین کردن بشر به خدا شروع میشه. اومد در گوششون گفت که میدونید خدا چرا گفت از این میوه نخورید؟ چون نمیخواد شما ملک باشید، چون نمیخواد شما خالد باشید تا ابد در اینجا باشید. یه جوری اونها رو نسبت به خداوند و خواسته خدا و محدودیت هایی که خدا برای اونها ایجاد کرده بدبین کرد. این بدبینی زمینه چی رو فراهم کرد؟ زمینه خروج انسان از بهشت. یعنی آدم با بدبینی به خداست که از بهشت خارج میشه. اگر خدایی نکرده محدودیت های زندگیمونو بد تحلیل کنیم، محروم از بهشت میشه، محروم از لذت بردن از زندگی میشه. و این حسن ظن اینقدر در روایات تأکید شده برش، انا عند ظن عبدی، خدا گفته من هر جوری هم که بندم در مورد من فکر کنم، بد فکر کنه بد باش تا میکنه، خوب فکر کنه باش خوب تا میکنه. و چقدر مکرر ما این تعبیر رو تو روایاتمون داریم که خداوند متعال نزد گمان بنده خودش، اگر تحلیل های نامهربانانه از اتفاقات زندگیت کردی، گفتی خدا با من لج داره، خدا از من خوشش نمیاد، خدا منو فراموش کرده، همین جوری هم سیر زندگی ادامه پیدا میکنه. و بحث مهم تلقین اینجا خودش رو نشون میده که دین چقدر روی تلقین تأکید داره. ما یه پرونده ویژه‌ای در بحث خوشبینی برای تلقین‌های خوب و تلقین‌های بد باید باز بکنیم و روی موضوع باید تأمل کنیم، فکر کنیم، بررسی کنیم، که حالا انشالله توی فصل بعدی برنامه و بخش بعدی برنامه من به این بإذن الله خواهم پرداخت و این موضوع رو یه مقداری در موردش صحبت
کنم. امید خدا. درود بر شما. برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع همقراری های عزیز پیوستن، باید عرض بکنم که امروز با حضور حاج آقای وحیدی در خصوص تلاش مثبت گرایانه داریم صحبت میکنیم. حاج آقا خدمت رو عرض کنم که این نگاه مثبت و حالا خوشبینانه در حوزه سعی و تلاش مؤمنان داشتن، فرمودید که یه سری نکات رو هم داره که در بخش دوم بهش میپردازیم. اشاره کردیم به تلقین و اون نگاه مثبته. میخوام توضیحات بیشتر بفرمایید.
بله، ببینید تأثیر تلقین امروز مورد پذیرش همه اندیشمندانی که تو حوزه علوم روانشناختی و بحث‌های تربیتی کار می‌کنن مورد پذیرش هم است. اینکه تلقین تأثیر مستقیم و واقعی در زندگی انسان داره رو دیگه کسی انکار نمی‌کنه. حالا جملات روانشناسای معروف و قدیمی و اونایی که صاحب سبک هستن تو این زمینه زیاده. مثلا بعضیشون میگن ضمیر ناخودآگاه ما برده ایست که میتواند بر ما حکم فرمایی کند. ذهن شما برده شماست، ولی همین ذهن زندگی شما رو شکل میده و جهت میده. یا بعضیشون میگن که اندیشه یک شکست منجر به شکست میشود. یه مثال خوبی دارن، حالا اینا همه اینها منابعش و افرادی که اینا رو گفتن مشخصه، عزیزانم میتونن تو این زمینه مطالعات خوبی داشته باشن، خیلی تو این موضوع مقالات و کتب زیادی نوشته. ما اصلا روش درمانی داریم، تلقین درمانی، یک روش درمانی، کتاب به همین عنوان نوشته شده و تدوین شده و نمونه های از تأثیرات تلقین ها، مثلا توی کتاب معروف تلقین درمانی 103 تا نمونه از تأثیرات واقعی تلقین تو زندگی انسان آورده شده. یا یه نمونه ای که بعضی از این روانشناسا میگن که فرض کنید به شما پیشنهاد میکنن تا از روی تخته ای در کف خانه تان عبور کنید. یه تخته 10 سانتی میندازن کف خونه شما، میگن آقا از این 2 متر 3 متر تخته عبور کن. شما خیلی راحت، میگه این کار ساده است، به راحتی اینو انجام میدی. حال اگر میبایست همین راه را روی تخته‌ای که در ارتفاع برج کلیسایی قرار گرفته طی کنید، همین تخته رو سمت تخته رو بین دو تا برج کلیسا رو ارتفاع مثلا 30 متری 40 متری از زمین میذارن، میگه به احتمال زیاد با یقین به این که بیش از 3 قدم نرفته خواهید افتاد، از انجام آن خودداری میکنید. معمولا آدم رو میترسن و اینجاش عجیبه، میگه اگر و اگر به این تجربه دست بزنید، اندیشه سقوط ناگزیر شما را به هول و حراس میاندازد و میافتید. شما در اثر تلقین این که الان میافتم واقعا میافتید، در صورتی که چند دقیقه قبل همین تمرین رو تو خونتون توی زمینی که میدونید اگه بیافتید طوری نمیشید، میدوید از این ور تخته، میدوید اون ور، از این ور میاد این ور و نمیافتید. تأثیر داره. مرحوم آیت الله العظمى آقای اسد احمد شبیری زنجانی رحمت الله علیه از مراجع سابق قم و از علمای سابق قم، ایشون تو کتاب زیبایی که دارن اونجا یه جریان عجیبی نقل کردن از تأثیر واقعی تلقین در اروپای قرون 18 و 19. میگن تو اون دوره یه اعدامی رایج بوده که چشم متهم رو میبستن و یعنی شخصی که محکوم به اعدام بوده چشمش رو میبستن و رگ دستش رو میزدن و در اثر اینکه رگش رو میزدن خون خارج میشد و این از دنیا میرفت. ایشون میگه یه پزشکی، حالا منابعش رو اینا میاره که اسم اون پزشک و جایی که این آزمایش انجام شده، یه پزشکی پیشنهاد میکنه آقا اینا که اعدامی هست، یه 10 تا از اینا رو من میخوام روشون یه آزمایش انجام بدم، همین روش اعدام رو من خودم میخوام انجام بدم. میگه این متهم ها رو میگرفته، چشاشون رو میبسته، یه خراش خیلی سطحی رو پوستشون ایجاد میکرده، اصلا خراش کشنده ای نبوده، خراش بوده، مثلا رگ رو نمیزده، ولی همزمان یه مایع نسبتا گرمی رو دست اینها میریخته که اینا احساس کنن خون داره از بدنشون خارج بود. میگه بلا استثناء تمام افرادی که این آزمایش روشون اجرا میشه میمیرن. تأثیر تلقین رو. اون وقت دیگه نمونه های دیگه ای که همه سراغ دارن و شنیدن و تلقین درمانی با قرص هایی که اصلا هیچ تأثیر خاصی نداره، فقط تلقین میکنن به بیمار که این بهترین داروه و اینها، زیاده. اسلام همین رو به شدت روش تاکید کرد، گفته شما افکار مثبت رو به خودتون تلقین کنید، دائما هم تلقین کنید. نمونه، نماز مصداق بارزی از القاء افکار مثبت و نفی افکار منفی. یعنی شما از وقتی میستید رو به قبله، یا دارید میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از شیطان و بدی ها و پلیدی های او پناه میبرید به خدا، یا دارید میگید بسم الله الرحمن الرحیم، به خدای مهربان یادش میکنید و یاد او رو در زندگیتون جریان میدید، یا دارید تسبیح میکنید. تسبیح یعنی تنزیه، یعنی اینجوری نیست، نه خدا در حق من ظلم نمی کنه، خدا منو رها نمی کنه، یا دارید حمد می کنید، اثبات زیبایی ها و این تلقینی که به ما دستور دادن روزی حداقل 17 رکعت بیستید رو به قبله رسمی بلند بلند. تو احوالات یکی از نخست وزیرهای قدیم یکی از این کشورهای غربی نوشتن که این گاهی اوقات بلند بلند با خودش حرف می زد، راه می رفت، ما پیروز می شویم در جنگ، ما موفق میشویم، جوری که اطرافیانش متهمش میکردن به اینکه این قاطی داره. ولی واقعا بلند بلند حرف زدن، حرف خوب زدن در زندگی انسان تأثیر داره. خدا گفته روزی این 17 حرکت باید، وظیفه داری بیستی رو به قبله، بعضی وقتا هم بلند بلند، بعضی وقتا آهسته، باید بگی، باید بگی خدا هست، باید بگی خدا مهربان است. فقط یه نکته کلیدی که اینجا هست، یه فرقی بین تلقینی که در روانشناسی برخواسته از خاستگاه غربی وجود داره با تلقینی که در دین ما آمده، و اون تفاوت خیلی هم مهمه، اینه در روانشناسی اونها تلقین و افکار مثبت همش ناظر به من است، من میتوانم، من از پسش برمیام، من موفق میشم. در دین این تلقین اومده رو خدا، خدا هست، خدا مهربان است، خدا تو رو رها نمی کند، ایاک نعبد، بلا فاصله میگید ایاک نستعین، که چقدر زیباست که بلا فاصله بعد از این که میگید خدایا تنها تو را میپرستم، باید بگید خدایا البته این سخت ها جز با کمک تو، جز با استعانت از تو نخواهد شد. گفت ارزم ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر لطف شما پیش برد گامی چند. استادی داشتیم بزرگواری از اولیاء خدا، میفرمود که این بیت شعر ترجمه ایاک نعبد و ایاک نستعینه. مقصد عالی ما، وحدت، توحید، ایاک نعبد خیلی سخته، جز با ایاک نستعین نمیشه. دائما در دین داره به ما افکار مثبت تلقین میشود، از آن تلقین افکار مثبته، اقامه، نماز و دستورات و مناسکی که در دین هست، و همه پر از زیبایی، پر از نور، پر از افکار زیبا و مثبت، و نفی افکار منفی، نفی خداوند متعال از این شبهاتی که میاد، دغدغه هایی که میاد، نگرانی هایی که میاد، همش بگید سبحان الله، سبحانک، تو هیچ وقت در حق من ظلم نخواهی کرد. این میشه تلقین دینی، که یعنی همان خوشبینی و القاء نگاه مثبت به عالم اطراف، که تو دین خیلی روش تاکید شده.
سپاسگزارم، دعوت میکنم که همچنان با برنامه قرار همراه باشید. درود بر شما. بخش پایانی گفتگوی امروزمون رو تقدیمتون میکنیم. حاج آقا، اگر نکته مونده نسبت به مؤلفه سعی و تلاش به قول معروف خوشبینانه و داشتن نگاه مثبت، برام بفرمایید. و بعد میخوام به این سوال هم پاسخ بدین که بالاخره این خوشبین بودنه، اگر یه خود هر دو مرزش بالا پایین بشه، موجب نمیشه که ما از قدم برداشتن بیستیم؟ این میخوام دوچار آسیبمون نمیکنه؟
بله، ببینید تحلیل خیلی مهمه، اینکه شما چجوری اتفاقات اطراف خودتون رو تحلیل بکنید بسیار اثرگذار در نحوه تلاش شما، در میزان تلاش شما. ما خیلی وقتها تحلیل های غلطمون باعث میشه که دست از تلاش برداریم، نگاه اشتباهمون، تحلیل غلطمون، بدبینیمون باعث میشه دست از تلاش برداریم. توی زندگی بچه‌ها که آدم میره، خیلی از این تحلیل‌های اشتباه نمونه‌های قشنگی پیدا می‌کنه، و اون وقت اینو می‌تونه تو زندگی خودش و تو ارتباط خودش با خداوند متعال هم تطبیق کنه. من یه نمونه گاهی اوقات مثال میارم برای این قضیه، هم قضیه اون بنده خدایی که گفت صبحانه گرفته بود برای بچه‌ش و چند تا لقمه چیده بود رو سفره، میگفت این پسر اومد داشت لقمه‌هاشو می‌خورد، یکی از این لقمه‌ها رو من دیدم خمیره و برداشتم خوردم. بعد بچه‌م گفت چرا لقمه منو برمی‌داری؟ تو چرا مگه خودت نون نداری؟ چرا دست می‌زنی به غذای من؟ ببینید این تحلیل بچگانه است. بابا جون نون، من خودم نونو خریدم، من خودم برای لقمه گرفتم، اگرم لقمه رو برمیدارم با تو لج ندارم، بابا جون من خودم لقمه میگیرم شیش برابر لقمه تو، مثلا لقمه تو به درد من نمیخوره. من اگه لقمه رو از سر سفره برمیدارم برای کیه؟ برای خاطر توه. چرا بد نگاه میکنی؟ چرا بد تحلیل میکنی؟ این اتفاق خیلی وقت تو زندگی ما میفته. یه پیشنهادی به ما میشه، خیلی دوست داریم اتفاق بیفته اینا، خدا این پیشنهاد از سر سفره ما برمیداره، تحلیل ما خیلی ما رو اذیت میکنه.
روزمون نیست.
حتما یک حکمتی مصلحتی خدا بد بندهشو نمیخواد. خدا در حق بندش نامردی نمیکنه. خدا ظالم در حق بندش نیست. خدا خودش تو قرآن میگه من ظلام نیستم. میگه این نسبتی که شما دارید میدید به من، این حتی ظالم بودنم نیست. شما یه جوری دارید نسبت میدید انگار من ظلامم. ظلام یعنی کسی که بسیار ظلم میکنه. من اینجوری نیستم. خداوند متعال ظلام للعبید نیست، ظلم کننده به بنده هاش نیست. بنابراین تحلیل رو باید اصلاح کرد. ما زحمت هایی در زندگی باید بکشیم به خاطر اتفاقات خوب و نتایج خوبی که دارد، مثل پدر و مادری که بچهشون صبح زود از خواب بیدار میکنند، تلخی به کام او میریزند که برود مدرسه، ولی برای خود او خوب است. این رفتن هر روز صبح به مدرسه به نفع خود اوست، از روی لج و لج بازی نیست. در مورد سوال دومتونم این نکته رو باید گفت که خوشبینی که عرض کردی، همونجور که ابتدای بحث عرض شد، به معنای خیال بافی و خوشخیالی و دلخوش کردن الکی نیست. ما الان توضیح خواهیم داد که خوشبینی به معنای واقع بینی است و اصلا سعی مؤمن سعی واقع بینان است، در کنار خوشبینی کاملا واقع بینان است. یک پرانتز کوچکی اینجا عرض کنم، معمولا کسانی که خوشبین هستن متهمم میشن، میگن اینا آدمای خنگین، اینا خلن، اینا کم دارن، اینا نمیدونم الکی خوشن، نفسشون از جای گرمی بلند میشه، ساده لوحن. این تهمت ها میاد به سمت مؤمنی که داره خوشبینانه زحمت میکشه. لذا تو قرآن این تعابیر رو شما زیاد میبینید. ببینید میگه که انا اؤمن کما آمن السفهاء، ما بریم مثل این صفیها ایمان بیاریم. دشمنان کفار اینجوری میگفته، نسبت میده اینا صفیهن. میگه للذین تزدری اعیانو، میگه در چشم ما اینا کوچیکن. کنا نعدهم من الاشرار، ما نگاهمون به اینا اینه بود که اینا طبقه پایین جامعه ما هست، اینا آدمای ساده لوحین. یا حتی حضرت نوح سلام الله علیه رو متهم میکردن که ایشون مجبوره تو دفاع از خودش بگه که ما یکونو بی صفاحت. بابا من این حرفایی که میزنم از روی سفاحت و از روی نادانی و ناآگاهی نیست. این اتهامام هست در کنار خوشبین. آدم نباید از اینا بترسه. ما گاهی اوقات به طلبه ها میگیم، میگیم رفقا شما باید منبری که میرید یه زمینه ترسی توش باشه، چون قرآن هر جا از تبلیغ اسم آورده یه ترس هم گذاشته. مثلا میگه الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا، از کسی نبود. یا میگه بلغ ما انزل الیک و الله یعصمک که منن. هر جا تبلیغ رسالات الهیه یه حجمه ای شروع میشه از تهمت ها. کسی که میخواد مبلغ رسالات خدا بشه نباید بترس. شما وظیفه دارید خوشبین باشید و خوشبینی رو به جامعه القا بکنید. قربتن الله یه عده به شما برچسب میزنن، یه عده شما رو متهم میکنن. خدا از بنده خودش دفاع میکنه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا وکیل مدافع مؤمنه. لذا نباید ترسیم. ان شاء الله خدا به ما توفیق بده هم عامل به اینها بشیم، هم بتونیم مروج این افکار تو جامعهمون باشیم.
ان شاء الله که همینطور خواهد بود. حاجا تصورم اینه که ما هیچ وقت توجه نمیکنیم به داشته های خودمون دیگه، میگم گیر کار دقیقاً همینجا، ظرفیت های خودمون رو نمیبینیم، بعد این خدای چرا اینطور شد، چرا اونطور شد، در صورتی که اگه یه خورده خودمون رو فعال بکنیم بخشی از اینطور شد اونطور شد برطرف بشه. سپاسگزارم. تا فردا و قراری دیگر شما رو به خداوند متعال میسپارم. یا حق.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
توصیه میکنم به یکایی که شما عزیزان با صحیفه سجادیه تا اونجایی که میتوانید مأنوس بشوید.
درسنامه صحیفه سجادیه به کارشناسی استاد حمید محمدی.
خوب مقداری با خود صحیفه سجادیه آشنا شیم. اسامی صحیفه رو گفتن هم به زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هم انجیل اهل بیت علیهم صلوات الله شهرت داره. بدونید چرا زبور و انجیل گفتند؟ معلومه زبور حضرت داوود غالبا دعاها و مناجات های این حضرت بوده. انجیل هم در بردارنده مواعظ حضرت عیسی بوده و صحیفه سجادیه چون مملو و از مواعظ فراوان تأثیر گذاره، به این خاطر بهش انجیل اهل بیت و زبور آل محمد گفتند. به صحیفه سجادیه اخت القرآن هم میگن، خواهر قرآن، به دلیل نزدیکی و ناظریت صحیفه بر معارف بلند قرآن کریمه. دعاهایی که در صحیفه سجادیه کنونی وجود داره 54 تا دعاست. راجع به اعتبار صحیفه سجادیه همینقدر عرض کنم که از معتبرترین متون روایی به شمار میاد. خوبه کلام دانشمندان بزرگ اسلام شناس راجع به صحیفه سجادیه بدونیم. از جمله مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، در اجازه نامه خودشون که در سال 1064 قمری نوشتن اشاره میکنن شکی نیست که صحیفه کامله از مولای ما سید و ساجدین علیه السلام، شاهد این امر خود صحیفه، فصاحت و بلاغت اون، اشتمال اون بر علوم الهیه که آوردن اون از غیر معصوم امکان نداره. ستایش و سپاس مخصوص خداوند جهانیانه به خاطر این نعمت چشمگیر و بزرگی که تنها نصیب ما شیعیان کرده است. این تعابیر در بحار الانوار جلد 107 صفحه 66 وارد شده. یکی دیگه از دانشمندان که یک دانشمند مسیحی از لهستانه به نام آندره کوفسکی، کتاب صحیفه را از مرکز اسلامی در اون زمان دریافت میکنه، طی نامه‌ای به این مرکز اعلام میکنه: من در حال حاضر مشغول مطالعه ترجمه انگلیسی صحیفه هستم که بیش از این برایم ارسال داشته بودید. من عمیقا تحت تأثیر اندیشه های امام مسلمانان امام سجاد علیه السلام قرار گرفتم که افکار بلند و مطالعهشون در صفحات صحیفه سجادیه تبلور یافته. مطالعه این اثر گرانبها و دقت در مضامین و معارف سرشار این کتاب به شدت روح من رو تحت تأثیر قرار داده، مجذوب خودش کرده و از نو خدای بزرگ به من بخشیده است. تعابیر یک دانشمند مسیحی راجب صحیفه سجادیه است. جالبه بدونید که کتابخانه واتیکانم وقتی نسخه انگلیسی صحیفه رو دریافت میکنه، نامه‌ای برای تشکر به مرکز نشر معارف اسلامی در جهان ارسال میکنه و در اون نامه مینویسه که این کتاب حاوی مضامین عالی عرفانیه، لذا اون رو در بهترین جایگاه کتابخانه جهت استفاده محققین قرار دادیم. سالیان سالی که صحیفه به زبانهای مختلف ترجمه شده و بسیاری از مبلغان و مروجان مسیحی حتی در تبلیغ خودشون از این کتاب استفاده میکنند. چه خوبه که بیایم یه تصمیم جدیدی تو زندگیمون بگیریم، رابطمون رو با صحیفه برقرار کنیم، ارتباطمون رو با این کتاب عمیق کنیم. معارف ناب انسانی و الهی صحیفه راهگشای همه انسان‌ها در سراسر عالم خواهد بود.
مهر ائمه را تو به من یاد داده‌ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده‌ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده‌ای.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.